أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. از اینکه این بحثی ادامه بدیم، یه مطلبی مربوط به قبل بود، نقطه ای که بانه استدراک از بحثای قبلی بود نرد کنیم، بعد وارد بحث فعلی بشیم. در اون بحث در مسئله شیش بود دارد، اینکه آیا عامل مضاربه میتواند مخلوط بکنه، خلط بکنه رأس المال زید را با مال دیگر، خمج رأس المال جاهز است یا جاهز نیست. در اون قسمت اول مسئله که جواز باشه، اونجا در نوع کلمات اومده بود که خلط جاهز نیست مگر اذن داشته باشه از مالک، حالا یا اذن عام یا اذن خاص، و الا اگر اذن نگیرد جاهز نیست. در اون قسمت اول اینکه نکته عدم جواز چیه، وجهش رو در نوع کلمات اینجور توضیح دادم، به جهت اینکه مالک مال را در اختیار عامل قرار میده، از مقداری که از داده اذنش مقید به افراز و عدم خلطه، ولی جایی را بخواد مخلوط میکنه با مال دیگر مشترکن مضاربه انجام بده، این خارج از دایره اذن. اینجوری توضیح داده شد. در همون بعد اونی مطلبی که قبلا گفته شده بود این بود که بله، این ممکنه به ملاحظه قرائن حالیه کسی ادعا بکنه که اذن مالک در اتجار مقید هست، مختص هست به صورت افراز و عدم خرد. چرا؟ به جهت این که نوعاً حالا نکته این اختصاص و انصراف این بود که به جهت این که نوعاً خلط به اشتراک معرض خطر هست دیگه، چون نوعاً اینجوری هست، مالک که مال را در اختیار عامل قرار میده و او را وکیل در اتجار قرار میده، مقید هست اذن او به جایی که مورد مخاطره نباشه. این تقیید اذن را در بد و عام در مطالب قبلی قبول کردیم، ولی گفتیم که این به صورت مطلق نیست، با توجه به اینکه رأس المال چه چیزی هست، آیا رأس المال فقط نقوده یا عمده میتواند رأس المال قرار بگیره. با توجه به این مطلب و به حسب اختلاف زمانها ممکنه بگیم که این انصراف و ظهور درست نمیشه، چون اون زمانهای سابق بود که پول را هم میکردن از جای به جای دیگه میبردن، معرض خطر بود و اونجا یا حتی در منزل هم نگه میداشتن، اون پول را نگه میداشتن در منزل، وقت این معرض سرقت و اینها بود. این حالت اشتراک و خرد یه چیز اضافه‌ای هست که خطر بیشتری میاره، ولی اون جایی که مال جدا باشه اینطور نیست، کمتره خطر. این جهت را گفتیم که این چون نکته به مخاطر انداختنه، این مطلق نیست، به حسب ازمنه مختلف ممکنه فرق بکنه. اگر رأس المال متاع نباشه، نقد باشه، اصلا مخاطر نگهداری او که خیلی مشکل نداره، که برخلاف جایی که رأس المال متاع باشه او ممکنه اشتراک داره. به این حساب اونجا در بحث قبلی گفتیم که ممکنه این حرف به صورت مطلق مورد قبول نیست که بگیم اذن مالک ظاهر در اختصاصه، تو بحث به ازمنه نکتهش فرق میکنه. ولی مطلبی که الان اضافه میشه به اون بحث در حقیقت یه نحوه استدراکی هست، اینه که اون نکته انصراف به اذن معلوم نیست که فقط این حالت به مخاطره افتادن و تقریر به مال باشه، نه، ممکنه کسی بگه اصلا اشتراک درد سر داره، اینکه با مال مشترک خریده بشه و مال مشترک باشه، با اون حالت جرا بودن که حساب بکنه، اون یه چیزی بی درد سره، این با درد سر داره دیگه. حالا این درد سر داشتن مال مشترک، درد سر داشتن چون به این خاطره که به هر حال اگر مال مالک جداگانه باشه، هر وقت مالک رأس المال بخواهد این رو میگیره، از آن مال عامل میگیره. ولی اگر این مشترک باشه بین دو طرف، این احتیاجی داره به این که با طرف دیگه ترازی بکنه در این که حق خودش رو بخواد استیفا بکنه. خب همین مقدار که مبتلا به درد سر میشه، این ظاهر اذن مالک در این که 100 میلیون مثلا در اختیار عامل قرار داده که با او تجارت بکن، نگفت که میتوانی مشترکاً با دیگری تجارت بکنی، میتوانی بله با مال خودم به تنهایی تجارت بکنی، همین که اطلاق گذاشت، اون قرینه عامه اقتضا میکنه که اذن او مختص به جایی باشه که به صورت افراد باشه، که هر وقتی که خواست، هر وقتی که خواست بتونه این مالش را، ربحش را به هر حال تحصیل بکنه دیگه. اون به حسب اون نکته حساب بکنیم دیگه. فرقی بین این که رأس المال نقد باشد یا متاع باشد نیست، بین ازمنه سابقه و از این زمان نیست. بلا در این زمان برای مضاربه کردن، برای تجارت کردن، عامل مضاربه مال مالک را در جیبش نمیگذارد، در صندوق و در چمدون نمیذاره که این طرف و اون طرف ببره، یه جایی در خونه نمیذاره که معرض سرقت باشه، ولو این را مثلا در بانک میگذارد، با حوالات این کار را انجام میده. ولی علایالن اون قسمت درد سر در مال مشترک در این زمان ها وجود داره دیگه. اون نکته انصراف اگر تقریر به مال، به مخاطره انداختن مال باشه، به لحاظ اون نکته تفصیل جا داشت. ولی اگر اون نکته این نباشه، این حالت کنار بودن از درد سر در این به این مطلب که مالک اون چی که مورد رغبت او هست، خواست او هست، اینه که به سود برسه به اسهل طرق، بدون اینکه به درد سر بیفته، بدون اینکه معطلی و انتظار داشته باشه. اگه این را در قسمت قرار قرار مالک در نظر بگیریم دیگه، فرق بین ازمنه نیست. حالا این مطلبی که باید زمینه بشه به اون بحث‌های قبلی. حالا برسیم سراغ مسئله 8 که بحث بیع نسیه بود، در که مرحوم سید در این قسمت بعد از اینکه حکم بیع نسیه را بیان فرمود، در حکم بیع نسیه را از جهت تکلیفی بیان فرمود، در قسمت حکم وضعی سه صورت قرار داده بود که حکم این سه صورت را هم من حیث الوضع مختلف فرموده. صورت اول و دوم را فرموده که در این دو صورت تقسیم ربح می شود به همون نحو مقرر، مطلب واضح است. در صورت سوم فرموده که نه، تقسیم ربح نیست، مضاربه، این تجارت باطل هست و وقتی که باطل شد ما عامل میشه ضامن. حالا کیفیت استیفای مالک مالش را وارد اون تفصیل شده. خب در این قسمت برای حکم کلی این سه صورت، اونی که تا دیروز مطرح شده بود این بود که اگر ما بله با استناد به روایات خاصه بخواهیم این صور مسئله را حل بکنیم، حکم مستفاد از اون روایات خاصه معلومه که در هر سه صورت مالک بله در هر سه صورت مضاربه تجارت انجام شده صحیح است و ربح بینهما تقسیم می شود، حتی در صورت سوم، و نتیجتاً مالک ملزم به صبر و انتظار تا به دست آمدن اون ثمن می شود. حالا با استناد به روایات خاصه که مشکل حله، یعنی حکم واضح است، اما اگر ما گفتیم نه، روایات صورت سوم رو نمیگیره، به مقتضای قاعده بخواهیم حکم را در صورت سوم تعیین بکنیم، از جهت کیفیت استیفاء مالک حق به خودش را، چون معامله را که اجازه نکرده، حالا که معامله را اجازه نکرده حق به خودش را چگونه استیفا بکنه، مرحوم سید به تفصیل این را بیان فرموده، فرموده که در اینجا که در صورت سوم که بی باطل هست، بی نسیت هم باطل هست، مالک چون به مالک هم اجازه نکرده است، می تواند مال خودش را از هر کدوم از عامل و مشتری مطالبه بکنه. اگر حالا اینم با زمیما اینها با اضافاتی که در کلمات اعلام دیگه اومده، این طور شده نتیجه که اگر این موجود باشد، مالک می تواند این را از هر یک از ایادی متعاقبه مطالبه کنه. اگر این موجود نباشد بدل یعنی مثل و قیمت را از هر یک از این ایادی می تواند مطالبه بکنه. خب حالا که این تا این قسمت بیان شد، حالا که مالک حق دارد مطالبه بکند مال خودش را، بدلش را یا این مال را از هر کدوم از اینها، اگر مالک ابتداعا به سراغ، چون قراره که هم بتواند به عامل مراجعه کنه هم بتواند به مالک به مشتری مراجعه کنه، اگر به مشتری مراجعه کرد، در عبارت عرفه مرحوم سید اینجور فرمود که مالک اگر به مشتری مراجعه کرد، مشتری از این عامل، و مثل و قیمت را از او گرفت، مثل و قیمت را از او گرفت، دیگر این مشتری نمیتواند به عامل مراجعه بکنه. ولی اگر مالک ابتداعا به عامل مراجعه کرد، عامل میتواند به مشتری مراجعه بکنه. خب این قسمت همونطور که دیروز هم اشاره شد، روزای قبل اشاره شد، بر اساس اون قاعده ایست که در تعاقب عیدی گفته شده که در جایی که یدهای متعدد بر مال غیر واقع شده، اگر مالک به نفر اول مراجعه بکنه و مثل و قیمت را از او بگیرد، او میتونه مراجعه کنه به نفر دوم که مال پیش او تلف شده، میتونه به او مراجعه بکنه. نکته رجوع هم اینه که گفته شده به این که مثلا مال مربوط به زیده، امر قاسب اول هست، ولیت اول هست، بعد ولیت دوم هست. زید وقتی به امر مراجعه کرد و مثل و قیمت را از امر گرفت، چون اداء غرامت در حقیقت موجب تعویض میشه، اینکه غرامت را پرداخت، در ازای این غرامت اون مال تلف شده ملک او میشه. رو این حساب اگر اون مال تلف شده بقایایی داشته باشه، بعد از دادن غرامت بقایای عین تالفه مربوط به همین ضامن میشه دیگه. خب اینجا اگر نفر اول که امر باشد مثل و قیمت را به زید که مالک و مخصوب من بوده به او داده، اون مال تلف شده را ضامن میشه، یعنی که از وقتی که مال به دست او بود، اون در حقیقت مالک اون مالی میشه که در اون زمان دست خودش بوده. از الان این ادای غرامت کشف میکنه از ملکیت در اون روز. مثلا اگر روزی که قاسب دست گذاشته بود روز مثلا روز شنبه بود، بعد روز یک شنبه داده به دست نفر دوم، الان که مثلا روز چهارشنبه هست، وقتی غرامت میدهد با ادای غرامت معلوم میشه که مثلا این ادای غرامت سبب میشه که اون مال در روز شنبه که در دست او بود ملک او باشه. وقتی روز شنبه ملک او بود، ملک مال به ملک امر که قاصب اول هست در روز شنبه، در روز یک شنبه این ملک امر تا به دست بک افتاده که قاصب دوم هست. ید قاصب دوم بعد از ادای غرامت در حقیقت معلوم میشه که ید او بر ملک امر که قاصب اول هست واقع شده. خب یدش که بر او واقع شده، امری که خودش قاصب بود الان مال و کش میشه که مالک این شد، میتواند از بک غرامت بگیره. میگه ید تو بر مال من واقع شده و مال پیش تو که تلف شده، تو باید غرامت بگیر. نکته این که اگر مالک به اولین نفر مراجعه کرد، اولین نفر میتواند به دومی مراجعه کنه. نکتهش اینه که ادای غرامت موجب تعویض و معاوضه بین این غرامت و بین اون عین تالفه میشه. خب در اینجا اینجوری میشه. ولی حالا اگه به دومی مراجعه کرد، به خود قاصب دوم مراجعه کرد، اون دیگه نمیتونه بعد نمیتونه از اولی غرامت بگیره. چرا نمیتونه از اولی غرامت بگیره؟ چون قاصب دوم در همین مثال مثلا روز یک شنبه مال در دست او واقع شده بود دیگه. این وقتی غرامت میدهد، غرامت دادن این سبب میشه که از روز یک شنبه این عین ملک او اعتبار بشه، این عین تالفه ملک او اعتبار بشه. خب از یک شنبه به بعد تا امروز که روز چهارشنبه است، بعد از اینکه او مالک شده، بعد از ملکیت، دیگه ید امر که قاصب اول بود بر ملک او واقع نشده. وقتی ید امر بر ملک او واقع نشده، وجهی برای ضمان نیست. این که به اولی به قاصب اول لو رجعه، او میتواند به دومی مراجعه کنه، ولی اگر رجعه به قاصب دوم، قاصب دوم نمیتونه به اولی مراجعه کنه. نکتهش اینه. حالا این حرف در جایی است که غروری در کار نباشه، به قاعده مورد قاعده غرور نباشه. ولی اگر این وسط غروری در کار باشه، خب نسبت به ولو مال بله در حقیقت به سبب فعل او تلف شده باشه غرامت میگیره، ولی در این حال به واسطه قاعده غرور میتونه به دیگری مراجعه کنه. حالا با توجه به این مطلب، عبارت مرحوم سید در عروه در قسمت بعدیش معلوم میشه. فرموده این رجع علی المشتری، یعنی اگر مالک به مشتری مراجعه کنه که مشتری ولید دوم هست، قاصب دوم، حالا ید عضوانی دوم، حالا عنوان قاصب نشه، بالاخره ید عضوانی دیگه، بله ید امانی که نیست. اگر به مشتری که ید دو که ولید دوم هست مراجعه بکنه، لا یرجع هو علی العامل، دیگه مشتری که ید دوم هست نمیتونه به ید بله به ید اول مراجعه بکنه. چرا؟ رو همون نکته، چون ید چون ولو مشتری با دادن غرامت مالک عین تالفه میشه، ولی ید اولی که بر ملک او واقع نشد، ید عامل بر ملک مالک قبلی واقع شده، از زمان از روز یکشنبه به بعد ملک مشتری شده. الا فقط یه جا میتونه مراجعه بکنه، الا ان یکون مغرورن من قبله و کانت القیمتو از ید من از ثمن، مگر در جایی که مشتری از قبل عامل مغرور باشه و قیمت از ید از ثمنه. مثلا همین مالی که مربوط به مالک بود، مال مربوط به مالک، مثلا 100 میلیون پول داده بود، این رفته بود متاع 100 میلیونی را خریده، عامل بعد از اینکه متاع 100 میلیونی را خریده، تفضلاً به مشتری این را به 80 میلیون داده، قیمت بله ثمن مسما کمتر از قیمت بازاری هست. خب اینجا در حقیقت با دادن این متاع 100 میلیونی به مشتری در این رو در اختیار او قرار داده، گرنه او را مغرور کرده، یعنی اجازه تلف را به او داده، گفته این مال تو هست، ولی این نسبت به این قسمت، در این قسمت که اجازه تلف به این مقدار هست میتونی اینو تلف بکنی، با 80 میلیون میتونی تلف بکنی. خب در این اینجا اون مقداری که عامل غر مشتری را در حد فقط 20 میلیونه، نه در حد 80 میلیون، چون 80 میلیون خودش میدونست دیگه، با چشم باز 80 میلیون داده اقدام کرده بر این، ولی نسبت به اون 20 میلیونی که از مال مالک اصلی تلف کرده در این قسمتش غرور هست. روی نسا فرموده که لا یرجه علال آمل هو علال آمل الا ان یکون مغرورن من قبله و کانت الغیمه از ید من از سمن فإنهو هین اذن، یعنی در فرد غرور و در فردی که سمن، در فردی که سمن کمتر از قیمت سوقیه باشد، سمن 80 میلیونه، سمن مسما 80 میلیونه، ولی قیمت این متا 100 میلیون بوده، خب این در حقیقت مال دیگه ای داده، گفته تلف بکن، هیچ چیزی هم نداری. نسبت به 80 میلیونش دیگه خود مالک، خود مشتری با چشم باز گرفته. نسبت به 20 میلیونش غرور شده. خب نسبت به 20 میلیون الان این مشتری که الان 100 میلیون داده میتواند اون 20 میلیون را بره از عامل پس بگیره. نسبت به این 20 میلیون عامل سبب غرامت برای او شده، سبب ضمان برای او شده. نسبت به 80 میلیون خود عامل، خود مشتری فهمیده بود، ولی نسبت به 20 میلیون این سببیت داره. پس لو رجع الی المشتری، مشتری لا یرجع علی العامل در اون الا در جایی که غرور باشه. اگر ثمن مسما با قیمت سوقیه یکی باشه غروری در کار نیست، نسبت به هیچ مقدار نمیتونه مراجعه کنه، ولی اگر بیشتر ثمن مسما کمتر از قیمت سوقیه بود اینجا باید غرور. خب این در جاییست که مشتری به ببخشید مالک رأس المال به خاطر بطلان به مشتری مراجعه کنه، ولی اگر ابتداعا رفت سراغ عامل، این رجع علال عامل، بله این رجع علال عامل یرجع هو علال مشتری به ما غرمه. اگه به عامل مراجعه کرد، اگه به عامل مراجعه کرد و قیمت را، قیمت سوقیه را از عامل گرفت، عامل دیگر نمیتواند به مشتری مراجعه بکنه. عامل نمیتواند به مشتری مراجعه بکنه. چرا نمیتونه به مشتری مراجعه بکنه؟ ببخشید، این رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری، لا یرجع نیست، یرجع. اگه با عامل مراجعه بکنه، عامل میتواند به مشتری مراجعه بکنه. چرا؟ رو همون قاعده، چون عامل با ادای غرامت، با ادای غرامت مالک اون عین طالبه شده و این عین ید مشتری هم بر عین طالبه واقع شده، حدودیات زمان هست، میتواند مراجعه کنه. ولی آیا اگر عامل 100 میلیون داده، رأس المال 100 میلیون بوده، عامل اگر 100 میلیون داده همه 100 میلیون را میتواند از مشتری بگیره یا نه؟ اینجا فرموده که همه 100 میلیون را در صورتی میتواند بگیرد که معاملش با مشتری به 100 میلیون باشه، ولی اگه معاملش با مشتری جوری بوده که مشتری را گول زده، غرور به مشتری تحقق پیدا کرده، یعنی مال را به 80 میلیون در اختیار مشتری قرار داده، به 80 میلیون در اختیار مشتری قرار داده، مشتری را در این قسمت با تقریر خودش او را ضامن قرار داده، چون اینجا زمان به تقریر این عامل بوده، اون مقدار تقریر را نمیتونه ازش بگیره. یعنی اگه به 80 میلیون متاع را به مشتری به مشتری داده، فقط 80 میلیون را میتواند بگیرد، اون 20 میلیون زائد را نمیتونه بگیره. این رجع علی العامل یرجع و قوه علل مشتری به ما قرمه، یعنی به اون به همون قیمت سوقیهی که قرمه للمالک، به قیمت سوقیه میتوانه رجوع کنه ولی نه مطلقا. یه استثنایی هست، استثنایی اینه که الا ان یکون مغرورن منه، مگر اینکه مشتری در این معامله از ناحیه مالک، از ناحیه عامل مغرور باشه. مغرور بودن به چیه؟ مغرور بودن به اینه که ثمن اقل از این باشه، که مال غیر رو بهش داده، گفته که این مال غیر را تو با 80 میلیون میتونی، با 80 میلیون میتونی این را طلب بکنی، در حالی که در مال غیر را به 100 میلیون ضامنش هست، این گفته تو میتوانی به 8 میلیون طلب بکنی. این قسمت 80ش که تقریر در کار نیست، نسبت قسمت 20ش به تقریر نمیتونه ازش مراجعه کنه.
بله.
در واقع که مورد نبود، که مورد او گفته بود.
نکته تغییرش اینه که او با این که فکر می‌کنه معامله صحیح هست، اون بهش نگفت که من اذن ندارم
بله اذن ندارم درسته که نسبت به این مال، این کامل گفته که تو میتونی از این مال در این مال تصرف بکنی. نتیجه معامله این میشه، معامله کردن عامل که میفروشد مال رو به مشتری، معناش اینه که تو در این مال میتونی تصرف بکنی، میتونی تلف بکنی این مال را، ولی به قیمت 80 میلیون دیگه، به قیمت 80 میلیون، چون ثمن رو این قرار داده بود. یعنی گفته تو با 80 میلیون مالک این میشه دیگه، اینجوری نگفت مگه؟ تو با 80 میلیون مالک این میشی و به علاوه تقدیر ملکیت هم که تلف میکنی دیگه چیزی بر تو نیست. با 80 میلیون حق اطلاق او را داری، با 80 میلیون حق اطلاق او را داری. با حال اینکه در واقع با قطع نظر این کار مالک، اگر عامل این مال را تلف میکرد غرامت حقیقی 100 میلیون بوده دیگه. این عامل هست که به مشتری گفته که تو با 80 میلیون میتونی این را تلف بکنی. اگر گفته مالک
غرامت میشه گوز دادن، مثل که به نفتش کار کرده، یعنی او باید 100 میلیون میداد،
نه به نفت، نه به نفتش. اگر معامله صحیح بود به نفت او بود، ولی اگر معامله باطل باشه، در حقیقت دست او را گذاشتن، یعنی دست او را عنوان ید عنوانی بر این مال قرار داده
بود.
نه ولی گفته بود که در حقیقت باقت در فرد بطلان معامله، این واقعا دست او را قرار داد بر این، بر دست او را قرار داد بر این مال، ولی به او ایهام این مطلب را کرده بود که با 80 میلیون تو از عهده این مال برمی آیی، یعنی غرامت تو در این مال همین 80 میلیون است که به من داده.
چه
تنظره؟
مثلا تو با
کمتر
هم میتونی
با کمتر، اگه صحیح باشه درسته، تقریر نیست. اگه صحیح باشه اون میشه تقریر نیست،
ولی اگه باطل باشه، چون اولش میگفت 100 تا هم بدی یا الان که مشخصه رو 20 تا
نه، اگه 100 تا هم
اگه
نه اگه 100 تا هم بده، در حقیقت خود مشتری با خودش اقدام کرده.
اقدام نکرده،
اقدام بر زمان کرده، نه
اقدام بر طلب،
نه اقدام بر
طلب مالش،
نه اقدام واقعا که اقدام،
نه حتی اگر
نه واقعا که اقدامه، ولی
به خیال نیست، چون اقدام آدم اقدام میکنه در چیزی که در مقابلش چیزی بگیره، طرز این اقدام میکنه، ولی وقتی باطل
همین اقدام در مقابل این داده دیگه، نه در مقابل این با این 80 میلیون
داده، در مقابلش میخواد این ملکش بشه، اما وقتی طرز کرد این ملکمون نمیشه،
نه بیاره بالاخره، ولی ملک او نشه، ملک او هم نشه، در حقیقت در مقابل او، در مقابل این پولی که میدهد میخواهد از این مال استفاده بکنه.
میخوام عرضم این که حتی اگه 100 درصد هم بده، این مغرورانه صرف میکنه. شما دارید جایی فرض میکنید که اگر فقط 80 به کمتر بفروشه، غرض غرور این صرف میکنه. یعنی اگر حتی که کمتر از اون هم بده، غرور این صرف میکنه مساوی، یعنی قیمت 100 میلیون بود، 100 میلیون تومان بخره، و ولی این اقدام نکرده، چون اقدام کرده علی نمونه که وقتی من 100 میلیون تومان دادم این نیست که من بشه، نه بشه که بیرون از دستم بره.
این مقدار که قبلا ملک غیر بوده دیگه، قبلا ملک غیر بوده دیگه، قبلا میگه این مشتری هم به عنوان ملک غیر ازش میخره دیگه. این در حقیقت
ولی به این عنوان میخوام که بعد نشه،
ولی با هر دیگه ملک غیر
ما باشه
اقدامش
ملک من بشه چه
خیال، فقط یک توهم، یک خیال توهم این وسط بوده که او در حقیقت اونی که اقدام کرده است، اقدام بر تصرف در این مال بر زمان مسما کرده، نه بر زمان مثل و قیمت اینجوری دیگه. ولی نسبت به اصل این که اقدام به زمان کرده که جای اشکال نیست که اقدام کرده است بر این که در این مال تصرف بکنه، نه مجانا، اصلا مجانی نبود، اقدام چیز بوده. و وقتی
اگر شاید اگر چیز نبود میفهمید که این ملک اولیه میشه، اصلا تصرف هم نمیکرد، یعنی اقدام
به
تصرف باید
واقعا
بشه.
همین مقدار که میداند مال غیره، چون عامل مضاربه به این عنوان
بوده، خیال اینکه مال خودشه،
ولی نهایت این که شما میفرمایید که اقدام کرده است بر زمان مسما،
اقدام اصلا نکرده، چون اقدام کرده بود بر فرض اینکه ملک شود، وگرنه ملکش نبود نه
پولا
رو میداد
نه توش توی دارد. الان اونی که واقعا موجبیت زمان که هست سر جاش،
نه
موجبیت زمان، نه الان ما اصل موجبیت زمان رو میخوایم حساب کنیم. اون مشتری چون این برید او واقع شده فی حد نفسی، ما اگر به عامل مراجعه میکرد، اگر به عامل مراجعه میکرد، عامل میتوانست به مشتری مراجعه بکنه، این قسمت که اشکال نبود که میتونست به مشتری مراجعه بکنه، چون نه نسبت به عقل مطلب، نه نسبت به عقل مطلب،
اصلا اینه اگر چون مغروره دیگه نمیتونه، چون این عامل او رو پول زده که
نسبت به چه مقدار پول زده
کلا اصل معامله،
نه اگه به نحو مجانی در اختیار او بود، اگه این رو
میداد،
نه اگه مجانی بود در حقیقت او را غرور نسبت به کل قیمت بوده، ولی وقتی به نحو مجانی نبوده، اگه رو همون حساب 100 میلیون، اگه به همون قیمت المثل هم به ثمن مسما 100 میلیون باشه، اینجور که شما اشکال میفرمایید حتی در ثمن مسما هم به مقدار ثمن مسما هم نمیتونه بگیره دیگه، ثمن مسما هم نمیتونه بگیره چون مغروره دیگه. این موجب چیز نمیشه، چون درسته که عامل مال رو در اختیار او قرار داده، ولی به نفع مجانی که قرار نداده بود که، با فرض این که ملک غیر هست، این مال رو گرفته به عنوان اینکه مال غیر هست، علا نحو زمان گرفته، نه علا نحو مجانیه. چون علا نحو زمان گرفته، پس او اصل زمان رو قبول کرده. حالا که اصل زمان رو قبول کرده، باید ببینیم نسبت به چه مقدار اقدام کرده. نسبت به اون مقداری که اقدام کرده، اون را نسبت به اون مقداری که بله، نسبت به اون مقداری که اقدام کرده، حالا به صورت دقیق بخواییم بگیم، در اینجا در خود مالک، اگر در این موارد خود مالک تمام او را میتونست از این تمام قیمت المثل، قیمت مثل را، یعنی قیمت سوقیه را میتونست ازش بگیره،
چون وقت تمام قیمت سوقیه را میتونست ازش بگیره، وقت مرور شده و میتونست از عامل بگیره،
کجا در جایی که همه را
همه
را اگر نمیتونه اون مقداری که مغرور شده نسبت به هم در فرض قبلیه، اینجوری فرمون سید فرمود اون مقدار 80 میلیونش که خودش اقدام کرده، اون 20 میلیون این وسط که از او مالک اضافه، مالک 100 میلیون ازش گرفت و اون مقدار این که 100 میلیون را داده نسبت به 80 میلیون از 100 میلیون، چون مورد اقدام خودشه، غرور نسبت به او معنا نداره، اون قسمت را نمیتواند به عامل برگرده از باب قاعده غرور، ولی نسبت به 100 میلیون چرا میتونه برگرده؟
الان اگر فرض کنیم که طرف اومده 100 میلیون رو با هم مقایسه کنه، حالا این شخص هم به عامل مال دیگه از 100 میلیون گرفت، که این مشتریه دیگه الان نه هم
مال تلف
شده هم
صد میلیون از دستش رفت، مال خود پیشش تلف شده، مال خودش استیفا کرده تلف شده، نه که یا استیفام نکرده باشه به لغت پیشرو به طرف شده به منزله استیفاز دیگه. پیش او طلب شده منزله استیفاز دیگه. نه پیش او طلب شده. حالا طلب طلب لازم نیست. طلب اینجا اونی که زمان گفته میشه که حتما طلب حقیقی نیست. ممکنه استیفا کرده باشه این رو دیگه. یه جوری اصلا خوردنی باشه خورده. پوشیدنی باشه مصرف کرده باشه دیگه. اونی که هست در جایی که استفاده کرده خب اونجا چون استیفا کرده است رو اونجایی هم که پیش شخص تلف بشه تلف پیش شخص به منزله استیفای خود او هست دیگه. استیفای ولیت از مال اعم از این هست که به صورت متعارف استفاده متعارف رو بکنه یا مال پیش او تلف بشه. پس در این قسمت دوم که رجع مشتری به عامل، عامل میتواند به مشتری در جایی که مالک به عامل مراجعه کرد، مالک و عامل میتواند به مشتری که غاصب دوم ید عدوانی دوم هست مراجعه بکنه، پول رو ازش بگیره، ولی همه را نمی، ولی این که بتواند همه ما غرم را بگیره در صورتی هست که ثمن مسما با قیمت و مثل یکی باشه. اگه یکی باشه خب اینجا تقریری در کار نیست، تقریر در کار نیست، روی این حساب اون مقداری را که اقدام کرده همون مقدار را هم که از او گرفته. ولی اگر تقریر این وسط در کار باشه به مقدار تقریر دیگه نمیتونه مراجعه کنه، خود سبب زبان شده. یا اگر مراجعه بکنه از او بگیری این دوباره برمیگرده پس میگیره از او دیگه. بلایالت استقرار زبان فقط در همون 80 میلیونه، نسبت به اون 20 میلیون اینطور نیست که مال عامل بتواند این رو پس بگیره. خب اینم حکم نسبت به این قسمت. بعد از این وارد مسئله بعدی میشیم که این بحثی که در مسئله 9 این مثلا به یک معنا جزو مسائلی هست که ارتباط پیدا میکنه به همون بحث روایات و اخبار متعدد، اخباری که در بیرون، چون اینجا هم در حقیقت یک خصوصیت از خصوصیات تجارت مورد نظر هست که به حسب ظاهر مالک اذن در او نداده و در این حال عامل رفته اون رو انجام داده. مسئله اینه که فی صورت اطلاق العقد لا یجوز له ان یشتری به اذیت من قیمت المثل، کما انه لا یجوز ان یبیع به اقل من قیمت المثل و الا بطله. آیا در تجارت هایی که مال عامل انجام میده در مقام خریدن پول بیشتری بده از کیسه خلیفه ببخشه، در مقام فروختن ثمنش را کمتر قرار بده، آیا چنین چیزی ممکن جایز هست این کار را انجام بده یا نه؟ مرحوم سید فرموده که این جایز به حسب طبع اولی جایز نیست و اگر این کار را انجام بده این تجارت ها باطل هست، فضولی هست و احتیاج به اجازه مالک داره، مگر اینکه در بین یه مصلحتی باشه که اختصاص بکنه یکی از این دو امر را. اینجا مثلا اگر بخواهد به قیمت کمتر بفروشد باعث در مجموع به نفع مالک میشه، چون با این فروش مشتری مثلا دیگه این سبب جلب مشتری میشه، به خاطر فروش‌های بعدی در نهایت مالک سود میبره. و اگر یک چنین مصلحتی فرض بشه در بین این عیب نداره، ولی اگر چنین مصلحتی نباشه به صورت متعارف عامل مضاربه حق ندارد که مال مالک را به قیمت کمتر بفروشد، کمتر از مثل یا به قیمت بیشتر. خب این قسم این اونی که مرحوم سید در متن فرموده اینه که جایز نیست و اگر این کار را کرد این تجارت ها باطل هست. مقتضای فرمایش مرحوم سید در اینجا اینه که از نظر حکم تکلیفی که جایز نیست روشنه، از نظر حکم وضعی هم اینجا جای استناد به اخبار نیست، اون روایات نوازدگانه در اینجا نمیان. حالا این بحثی که اینجا مطرح میشه، بحث مختصر قاعده شیه، بحث اخباری.